دانشگاه پایه ساخت و شکل و نظام معرفتیش مال ما نیست، غربی است. یعنی مفهوم یونیورسیتی غربی که آمده در جامعه ما با تقسیم بندی چهارگانه علوم، یعنی علوم زیستی، علوم پایه، علوم فنی و علوم انسانی، هیچ کدومش به ما ربطی نداره. اصلا ما در این قضیه خیلی دخیل نبودیم. دانشگاه بالاخره با نجابت همراهی کرده با انقلاب، اما بنمایه فکری و اعتقادی موجود به ویژه در علوم انسانی دانشگاه به صورت ذاتی و ماهوی در تعارض با اصل دین و اصل نگاه وحیانی بوده، چون علوم انسانی که امروز در دانشگاه تدریس میشه ذات و اساس و جوهرش غیر دینیه، غیر توحیدیه به تعبیر رهبری، و این در واقع تعارض داشته. با یک چنین تعارض ذاتی و ماهوی است که دانشگاه همچنان همراه بوده در جامعه و همراه بوده با انقلاب. و جنبش دانشجویی مسلمان و انقلابی از این جهت کارش خیلی دشوار بوده، چون بستر فکر و نظر زمین بیگانه است و در زمین دیگری با قواعد خود عمل کردن اسمش در تفکر استراتژیک میشه اقدام نامتقارن. وقتی میگن کسی دکترین اقدام نامتقارن عمل میکنه، یعنی کسی میره در زمینی که مال دیگرانه اونجا میره حرف خودشو میزنه. اینه که جریان دانشجوی انقلابی همیشه احساس میکنه تو دانشگاه تنهاست، همیشه احساس میکنه تو دانشگاه محدودیت داره. دلیلش اینه که وقتی از فضای عمومی میره سر کلاسای تو دانشگاه، علومی که تو دانشگاه ها تدریس میشه، این علوم تجربه انسان لیبرال، انسان مارکسیست، انسان سکولار، انسان کپیتالیست، انسان سوسیالیست، انسانی است که اصالت رو به بشر میده، نمیده به خدا. و لذا ما با یک پدیده رو هستیم مثل بقیه 140 تا زیر نظاممون، مثل بانکمون، مثل پلیسمون، مثل رسانمون، مثل دستگاه قضاییمون، که اینا هیچ کدومشون مایه دینی و زیر ساخت دینی نداره. بدتر از همه مثل قوای سگانمون، چون شما میدونید وقتی رهبری میگه که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، که من دو سال پیش در مراسم 16 آذر در دانشگاه علامه مبسوط بنیانهای اینا رو اشاره کردم، خب شما میدونید مثلا در رشته حقوق که مونتسکیو آمد اصل تفکیک قوا رو روشن کرد که بیاد مثلا بین قوای مختلف در اون حکومت یک تفکیکی صورت بده، فکر کرد که بهترین دستبندی و کاملترین عدد چیست، و عدد مثلا 3 پدر پسر روح القدس رسید. لذا یک ساختاری شکل داد که امروز آمریکایی‌ها براش پوستر تهیه میکنن که وان گاد، یه دونه خدا، هولی ترینیتی، سگانه مقدس. بعد میان کاخ سفید رو میذارن وسط به عنوان قوه مجریه، زیرش می نویسن فادر. قوه مقننه یا کپیتول هیل و همون کنگره و سنا رو میذارن یه طرف، زیرش می نویسن هولی اسپریت. یک سو هم دیوان عالی کشور آمریکا و دستگاه قضاییش رو میذارن، زیرش می نویسن جیزس، یعنی عیسی. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که حتی قوای سگانه امروز جمهوری اسلامی مال جمهوری مال اسلام نیست، یعنی همین چیزایی که الان شما قوه مقننه مجری قضایی میبینید. یعنی همیشه به ما میگن که آها چرا همه رئیس جمهورات تو جمهوری اسلامی دچار مشکل میشن، سقوط میکنن؟ چرا همه رئیس مجلسا دچار مشکل میشن؟ چرا همه رئیس قوه قضاییه دچار مشکل میشن؟ یه سوال بسیار معقولیه که آیا ذات جمهوری اسلامی مشکل داره که هر کی تو رؤسای شأن به صورت سطح رؤسای قوای سگانش مسئولیت میگیره دچار مشکل میشه، یا اینکه اشکال از اون افراده؟ من میگم از هیچ کدوم. اشکال از اینه که اساساً ساختار حکومت جمهوری اسلامی التقاطیه. التقاطی یعنی شما یه چیزی رو از اون برمیگیری، چیزی رو برمیگیری، میشستونید به هم. اگر یک حکومتی میخواد مبتنی بر توحید شکل بگیره، شما که نبینید سر سجاده نماز قامت ببندید الله اکبر بعد صلیب بکشید، خب میخندن به شما. آقا شما بالاخره تکلیفت روشن نیست، مسیحی هستی، مسلمانی، پس چرا اگر قامت بسته روی سجاده به سمت قبله و خانه کعبه، پس چرا بعدش صلیب میکشی مثل مسیحی ها؟ امروز علوم انسانی ما یک علوم انسانی مطلقاً تسلیسیه در تمام رشته ها، یعنی پایه تمام رشته های علوم انسانی تسلیسه، در هر رشته علوم انسانی پایه مکاتبش تسلیسه، و بعد نظریه ها. طبیعیست که در یک چنین فضای دانشگاه عظیمی به نام دانشگاه علامه که دانشگاه مادر در منطقه غرب آسیا، اون کلمه غلطی که غربی ها بهش میگن خاورمیانه، در عنوان بزرگترین دانشگاه علوم انسانی غرب هست، اولین مشکل اصلی که خودش باید با خودش حل کنه اینه که تفکیک بین علوم توحیدی از علوم غیر توحیدی داشته باشه. حالا چون مشخصا مسئله ما امروز حرکت جنبش دانشجویی است، نه فقط اینکه دانشگاه ما جریان انقلابی یک مظلومیتی داخلش داره، یعنی باید بره تو زمینی که مطلق علومش غیر توحیدیه، باید بره اونجا کار توحیدی کنه، بلکه در کل حکومت اینجوریه. یعنی این حسی که همیشه دست میداد تو دوره دفاع مقدس که امام راحل تنهاست، این اصطلاحی که در دوره های مختلف در مورد رهبر مازان انقلاب گفته شده توسط بسیجی ها که رهبری تنهاست. چرا؟ چون قوای سگانه ای که در حکومت ما هست، ذاتش، جوهرش، اساسش، آنچه که آقای مونتسکیو آمد تبیین کرد، این مبتنی بر تثلیثه. خب شما اگر قرار ساخت دینی، بافت حکومت دینی در یک جامعه ای که ارکان و اساسش دینی است شکل بدید، اول باید ساخت جمهوری اسلامی رو اصلاح کنید. امروز روز تصویب قانون اساسی است، یعنی امروز که من خدمت شما هستم 12 آذر در 1158 روزی سال روز تصویب قانون اساسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی باید اصلاح بشه. قانون اساسی جمهوری اسلامی مبانی ساختار قوای سگانش تثلیثیه. یعنی ما اگر بگیم که مثلا در دانشگاه شریف، دانشگاه علم و سنت، دانشگاه خواجه نصیر، دانشگاه های امیرکبیر و دانشگاه صنعتی دیگه‌مون خروجی آنچه که دانشجوی فنی و استادان گرامی فنی کار میکنن کجا باید دیده بشه؟ کف خیابون، تو اتومبیلامون، تو دست مردم، تو قالب موبایلاشون. یعنی خروجی و بازتاب آنچه را که در علوم فنی میبینیم باید در حوزه صنعت و تکنولوژی خودشون نشون بده. خروجی دانشگاه امام صادق که علوم انسانی است، دانشگاه علامه طباطبایی که علوم انسانی است و موارد دیگه، خروجیش باید در ساختار نظام مدیریت خودشو نشون بده. ما میتونیم بگیم مشکلات مدیریتی کشور مشکلی است که اشکال اصلیش زیر سر دانشگاه علوم انسانی ماست. یعنی اگر ما اقتصادمون دچار مشکله، مقصرش استادای علوم انسانی در اقتصاده. و بس علاوه، اگر که میبینید که ما توانستیم در منطقه در مقابل حرکت جنرال های آمریکایی، جنرال های ترکیه‌ای، جنرال های کل ناتو، جنرال های رژیم صهیونیستی با 50 میلیارد دلاری که عربستان، امارات و قطر هزینه کردن، بخشی از حرکت تروریست‌ها رو تا حالا خونسا کنیم. خب میدونید مهمترین علوم توی علوم انسانی، پیچیده ترینش علوم نظامیه. چطور میشه ما یه جنرال هایی داریم که میتونن بدون یونیفرم نظامی با لباس خاکی معمولی بلندشن برن تو کشور دیگه‌ای، سرزمین های گوناگونی رو از دست اون تروریست ها نجات بدن، بعد جنرال های ارتش های خیلی مقتدری مثل روسیه و جاهای دیگه بیان زیر نظرشون عملیات کنن، اما مثلا ما نمیتونیم تو دانشگاه های اقتصادمون علمی تولید کنیم که بیکاری، اشتغال، مسئله تورم، نکاتی از این دست زدوده بشه. این مشکل برمیگرده این که اون علوم انسانی مشکلاتی داره. یعنی اگر این علوم انسانی نظامی که شما میبینید امروز مؤثره در سطح جهان توسط نیروهای انقلابی داره پیاده میشه، این علوم انسانی تو دانشگاه‌های نظامی ما ترجمه علوم انسانی غربی نیست، یعنی ذاتش و جوهرش ترجمه است. البته تو این زمینه آینامه زیاد وجود داره، میدونید همینطوری که شما در علوم انسانی کتاب‌های زیادی رو می‌بینید ترجمه میشه، تو این دانشگاه خب بالای 70-80% متون اصلیش ترجمه ایست دیگه. نظامی‌ها هم یه نهادی دارن به نام ترودوک، ترایمینگ اند داکترین کامند، بزرگترین ستاد مستشاری جهان، تعداد زیادی دانشگاه و دانشکده و پژوهشگاه داره، 260 هزار نفر کادر داره این در سطح خاک آمریکا. این مرکز 1200 آیین‌نامه نظامی، یعنی انگار که مثلا یه مرکزی باشه مثل دانشگاه علامه، تمام این کتابای رشته‌های مختلف رو تهیه کنه، بعد اینا سال به سال به روزرسانی آپدیت میشن. با وجود چنین ادبیات عظیم نظامی که اینا تولید میکنن، شما میبینید جریان در ایران، جریان انقلابی، خودش میشینه تجارب خودش رو مینویسه، با تجارب خودش میره میجنگه. اینه که جنرال نظامی آمریکایی یا ترکیه‌ای یا ناتو یا رژیم صهیونیستی یا عربستان کم میاره. این وضعیت حاصل اینه که یک کسی مثل قاسم سلیمانی محصول دانشگاه‌های جمهوری اسلامی یا دانشگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی نیست، چون علمی رو، باوری رو، تجربه‌ای رو در 38 سال گذشته بعد از انقلاب و به خصوص دوره ماجراهای کردستان، اون جدایی طلبی‌ها و بعد دفاع مقدس و سال‌های اخیر رقم زده، که این تجربه امروز در جامعه ما میدرخشه. یا یک انقلابی دیگه مثل شهریاری توی دانشگاه شهید بهشتی، این محصول دانشگاه خارج از کشور نیست که بعضی فکر میکنن اگه بلند شدیم رفتیم خارج از کشور چه اتفاقی تو علم برامون میفته. انرژی هسته‌ای رو به اوج رسون تا غنی‌سازی 20%، ولی با همین علم بومی که تو دانشگاه شهید بهشتی کار میکرد. یا یک کسی مثل حسن تهرانی مقدم، این محصول دانشگاه صنعتی نبود که کشور رو فضایی کرد و موشکی کرد. این باوره باید به وجود بیاد. اگر ما در دانشگاه علوم انسانیمون، یعنی دانشگاه علامه، جریان انقلابی که جوان انقلابی است دنبال علم توحیدیه احساس قربت میکنه، طبیعیه. چون وقتی شما سر هر کلاس تو هر دانشگاهی تو این دانشگاه برید، بخش عمده‌ایش علوم ترجمه ایه و ذات این علوم اساسش تثلیثه. یعنی هگل تو کتاب عقل در تاریخش میگه آقا من مبنای به اصطلاح تز آنتی تز سنتز رو تو کتاب عقل در تاریخش میگه، میگه من اینو از پدر پسر روح القدس گرفتم. صراحتا خودش داره میگه، یعنی ما چیز جدیدی رو که از خودمون نمیگه. ایگو سوپر ایگوی آقای فروید در روانشناسی، یا حتی همین چیزی که مونتسکیو میگه در واقع پدر پسر روح القدس رو میذاره مبنای مقنن مجری قضایی که امروز آمریکایی‌ها براش نمودار ترسیم میکنن، یا آنچه را که بیرون رشته های این چنینی شما مثلا در رشته تاریخ اون فرایند سگانه جان باتیستا ویکو رو میبینید، یا اساس جامعه شناسی رو در نگاه آگوست کونت باز همین تثلیث میبینید، یا حتی بیرون علوم انسانی در علوم زیستی هم در زیست شناسی هم شما میدید اساس حیات رو امروز میگیرن داروینیستا، میگیرن آرکیا، باکتریا، یوکاریوتا. پس وقتی شاکله معرفت در این 4000 رشته علمی که غربی‌ها نشر دادن در جهان، شاکله و اساس و اسلوبش غیر توحیدیه، بعضی از جریانات فکری در دانشگاه‌های ما و در مسئولین ما وحشت دارن از گفتن این قضیه، میترسن، بدنشون میلرزه. چون تا قبل از این که این موارد رو روشن کنی بگیم، خودشون هم نمی‌دونستن که رشته هاشون تثلیثیه. اینا میگن آقا همونطوری که در ریاضی و فیزیک 2 + 2 = 4، در حقوق هم همینه دیگه. در حقوق هم اساس ساختار حکومت مقنن مجری قضایی است. یعنی شما بپذیرید که مثل ریاضی و فیزیک 2 + 2 = 4، همه جای دنیا که بروید مقنن مجری قضایی نفر آقا بسم الله تعالی اینگونه نیست. در علوم انسانی، در علوم انسانی جهانبینی ها و پارادایم ها متمایز میشه و وقتی خروجی متمایزی داره نتیجه متفاوتی میده. پس اینطوری نیست که جریان دانشجوی انقلابی فقط در دانشگاه دچار مشکلاتی بود، بلکه جریان جامعه انقلابی ما در نسبت با قوای سگانه درون حکومت هم مشکل داره. از این رو امروز که دیگه همه میدانیم، خود غربی ها اذعان کردن، اعتراف کردن که مونتسکیو مبتنی بر مفهومی به نام در واقع پدر پسر روح القدس و تثلیث و شرک مسیحی آمد قوای سگانه رو رقم زد، هیچ کس نمیتونه ادعا کنه اگر ما این قواعد رو به صورت علم آوردیم تو دانشگاه حقوقمون تدریس کردیم، در رشته حقوق اساسی باهاش قانون اساسی نوشتیم سال 58، اینو در کشور پیاده کردیم، جمهوری اسلامی یک ساختار توحیدی میشه. جمهوری اسلامی بالای 90% دلائل مشکلات ماهوی و بنیادیش در ساختار حکومت جمهوری اسلامی برمیگرده به انحرافی که در ساختار قوای سگانش و مسائل تثلیثی وجود داره. ببینید حکم قرآن چیه؟ حکم قرآن اینه، دو بار قرآن میگه لا تقولوا ثلاثه. حکم های قرآن غالبا سه کلمه یه دیگه، کتب علیکم الصیام نوشته شد بر شما روزه، کتب علیکم القتال نوشته شد برای اینکه شما برید بجنگید و کشور دفاع کنید، کتب علیکم به اصطلاح قصاص، لا تاکل ربا، ربا نخورید. همینا ببینید سه کلمه ای، یک سه کلمه ای وجود داره. لا تقولوا ثلاثه دو بار توضیح میده بابا این که میگن پدر پسر روح القدس فرزند مریم رو عیسی رو میان تو تراز خدا قرار میدن، این شرکه و حکم میکنه به مؤمنین که نگید. سردر دانشگاه علامه طباطبایی، اسم انسان بزرگی که 30 سال 20 سال عمرش گذاشت تفسیر عظیم المیزان رو نگاش، موضعی که شما الان به عنوان یک گزاره متغیر میتونید ببینید، یعنی باطل و سحر علمی که در دانشگاه علوم انسانی ما تدریس میشه و در درون کلیت حکومت، همین کلمه است. حکم دیگه آقا جان، لا تقولوا ثلاثه. دلایلش هم چون آیه خیلی طولانیه، دلایلش هم قبل و بعدش میاره که آقا نگید این ثلاثه رو، این شرکه. وقتی میگه نگید، خب چرا تو روانشناسی ما اساس رو میگیریم تثلیث؟ چرا ما تو زیست شناسی اساس رو میگیریم تثلیث؟ چرا توی فلسفه در فیلسوفان گوناگون میگیریم تثلیث؟ چرا در علوم سیاسی، مدیریت، ارتباطات، تاریخ، جامعه شناسی و به ویژه در مثلا علوم سیاسی یا حقوق اساسی میگیریم تثلیث؟ اینه که اگر یک نیروی انقلابی بره درون دولت جمهوری اسلامی کار کنه، بره در مجلس، بره در قوه قضاییه، رفته یه جایی که زمین مال ما نیست، قواعد مال ما نیست، مثل اینترنت که مال ما نیست، میریم تو فضای سایبر با سیستم عامل اونا یعنی ویندوز و اندروید، یا با موتور جستجوی اونا یعنی گوگل، همه چیز مال دیگریه، ما میریم داخل زمین دیگری اونجا عمل میکنیم، برمیگردیم میام، هر وقتم دلش بخواد میتونه به قول معروف ارتباط ما رو کلا قطع کنه. امروز که روز تصویب قانون اساسی در جمهوری اسلامی است، باید صراحتا گفت مبتنی بر آیه لا تقولوا ثلاثه، بر این حکم قرآنی، یه بار یه کسی یه نفری میگه پدر پسر روح القدس مسیحی میشه، یه بار خدا به این فرد میگه این کارو نکن، یک بار به یک حکومتی به نام جمهوری اسلامی میگه آقا شما وقتی که ادعا کردید به نام اسلام و قرآن دارید عمل میکنید، مگه من قرآن دوبار نگفتم لا تقولوا ثلاثه؟ چرا این ثلاثه و این سگانه رو شما مدام دارید ساختار براش میدید؟ ساختار حکومت جمهوری اسلامی بعد از تجربه 39 سال گذشته ریشه اشکالات و انحرافاتش در حقوق اساسیه، رشته حقوق اساسی، و بزرگان متعددی این اشکال رو وارد کردن در داخل کشور در 30 سال گذشته، و خود غربی هم که امروز صراحتا دارن میگن تسریسه.